بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اونو باید سفارش حدیث بدی قبلش، تا اون باید سفارش حدیث بدی تا مشخص بشه. قال علی علیه السلام، روایتی که میخوایم خدمتتون عرضه بداریم، هم تو کتاب های در جوامع شیعی اومده و هم اون کنز الامال چیزم ذکر کرده این را، یک کمی تغییر داره. متقی هندی. قال علی علیه السلام، راجع به روزه است و تأثیری که روزه میتونه داشته باشه. صیام و شهر صبر. شهر صبر همون ماه رمضانه که وستعینو به صبر و صلات، چون الان ماه مبارک رمضان هم این مسئله روزه و اینا مطرح هستن. شهر صبره، نقطه قشنگی هم هست. خود روزه اصلا تبلور روشن مسئله صبره و صبوری انسان رو خیلی بالا خواهد، تجربه صبره. حالا میفرمان که صیام و شهر صبر و صیام و شهر صبر و ثلاثه ایام فی کل شهر یذهبن به بلا بل صدر. میفرماد که روزه یک ماه مبارک رمضان و روزه سه روزه در هر ماه بلا بل صدر رو از میان بر میداره. این بلا بل صدر به معنای حالا هم بحث غم و، ولی به لحاظ کلمه صدر و اینها، چون یکی از معانی که اومده با صدر همخوانی داره، به معنی وسوسه های سینه است. یعنی یکی از راه های برطرف کردن وسوسه های سینه، وسوسه هایی که در جان انسان و قلب انسان صورت میگیره و انواع آسیب ها را به لحاظ تربیتی و روحی و سلوکی برای انسان به بار میاره، یکی از راهایی که میشه ولی اینا رو کنترل کرد همین مسئله روزه داشتن هست، مسئله روزه‌داری است. حالا سبکش رو حضرت میفهمه ماه مبارک رمضان و سه روز در هر ماه. حالا اینم نیاز به یک تحقیق جدی‌تر داره که آیا سه روز همون سه روزی است که مشخص فرمودن، یعنی پنجشنبه اول، پنجشنبه آخر و چهارشنبه بعد از دهم مثلا هر ماه، آیا اونه یا مثلا اون بهتره؟ توجه کردید؟ اون بهتره. میشود مثلا روزهای دیگری از ماه اگه اون نشود مثلا روزهای دیگری مثلا روزه بداره. حالا این اصلش اینه، حالا نشه یک روز مثلا، دو روز مثلا، سه روز مثلا، حالا سه روز که این مطلوبیت رو داره. نکته ای که از این بحث، یعنی عرض کردم این چیزی که بسیار از اوقات انسان رو اذیت میکنه همین قیدی ویلی هایی است که در نفس حاصل میشه. و اینو مدل های مختلفی داره. بعضی از این قیدی ویلی ها انسان رو به طرف گناهان دعوت میکنه. خب اینو چیزای نازلی است که در همگان وجود داره. خیلی روزه تاثیر زیادی در کنترل این وسوسه ها داره. یعنی اصلا یکی از چیزایی که شهوت را کنترل میکنه همین مسئله روزه استش. اما منحصر به این نیست. مثلا این کلمه بلابل، برام جمع بلبل و ایناست، توجه کردین؟ از سینه انسان هی سر سر زدا میکنه، توجه کردین؟ اینجوری یه بخش زیادی از اینها برمیگرده به خطورات انباشته و فراوانی رو که البته نفوس انسان ها مختلفن. بعضیا مثلا کمتره، بعضیا بیشتره، بعضیا بیشتره و بعضی خیلی زیاده. اینا نکته های فراوانی به لحاظ وراثت داره، به لحاظ غذا داره، به لحاظ سلامتی داره، نکته های فراوانی داره و خیلی بحث های دیگری هم می شود پشت سرش به لحاظ برخی از نکته ها، مثل فوایدی که اینها داره. من اینو می ترسم به دلیل اینکه انسان میگه فواید داره پس کنترلش، نه نه، اصلا مثلا خیلی از فواید سلوکیش اینه که انسان در مقابل او چه می کنه. توجه کردید؟ سختی ها و وخامت هایی که انسان از این ناحیه میبرد و اینها خودش چیزهای فراوانی برای انسان به بار میاره. راه های مختلف کنترل داره. یکی از راه های کنترلش بی‌اعتناییه. بی‌اعتنایی خیلی مهمه. ببینید من از بعضی هم پرسیدم همین معنا رو تایید کردم. ببینید این بحث بی‌اعتنایی یعنی چیزایی که در فضاهای روانیه بخش زیادی از اونها با مقابله ما بیشتر تحریک میشن، توجه کردید؟ یعنی با مقابله و مبارزه اون گرد و خاکشون بیشتر بلند میشه. بخش وسیعی از اینها را اون فرمایشی که از امام صادق علیه السلام علیه قاعده کلی بحث تغافل اصلا نباید، یعنی مخصوصا اون مقدار چیزایی رو که اصلا تحت اختیار روشن ما قرار نداره، گرچه همین رو تحت اختیار ماست. این نشون میده که در اون لایه‌های پنهانی یه خبرایی هست که در وضعیت‌های ظاهری اینجوری در میاد، ولی به لحاظ اختیار ظاهری در دست ما نیستش. چیزی که به لحاظ اختیار ظاهری در دست ما نیست، ما تکلیفی از منظر شریعت در قبال اونا نداریم. اگر کسی گرفتار اینجور مسائل هست، این نکته براش روشن بشه که من تکلیفی در قبال اینها از ناحیه خداوند متعال ندارم. اگر به چنین نتیجه‌ای به نحو قطعی برسه، درمان خواهد شد. این تمام میشه مسئله. یعنی به معنی اینکه متوجه بشه که هیچ تکلیفی راجبش نداره و هیچ گونه مقابله‌ای اصلا نباید بکنه. صرفاً با بی‌اعتنایی محض باید برخورد بکنه. صرفاً با بی‌اعتنایی محض. یعنی مثلا بی‌اعتنایی محض یعنی چی؟ یعنی مثلا وقتی که میاد استقبال بکنه، احساس گناه و معصیت نکنه، بگه بیا من تو منتظر بودم، چه تشریف نیاورده بودید، من یه مدتی خبری از شما نبود، شما بیا، درجه کرد بیا بیا بیا. وقتی که میگی بیا استقبال میکنی میره، این یه چیز معکوسیه. استقبال میکنی بیا میره، میخوای پس بزنی که نیاد میاد. این خاصیت این فضای از کارهای نفسی این گونه است. خب میدونید که اینا هم گاز و خیلی از اوقات مثلا موجبات تخریب حالات عبادات انسان، حالات تمرکزی انسان، خیلی موجبات اذیت و آزار انسان رو فراهم میکنه. خب این بخش وسیعی رو که به این سبک وجود داره، یکی از راه‌های خیلی خوبش بی‌اعتنایی هستش. باید انسان تمرین بی‌اعتنایی بکنه، به مرور زمان آرام آرام. بازم اینجا نفوس مختلفه، بعضی زود می‌بینید که درمان میشه، بعضی نه طولانی مدته درمانشون. ولی راه حلش اینه، نباید مسئله را پیگیری‌های تقابلی ما باش داشته باشیم. اگه پیگیری‌های تقابلی داشته باشیم خطرش بیشتر خواهد. یه بخش اینه. بله؟ نه همه نه، یه سری از وسوسه ها هستش که شما رو به کاری دعوت میکنه، اونا نه، اونا یه سری. یه سری از چیزها هستش که شما رو به کاری دعوت نمیکنه، توجه اتفاقا شما نه هیچ ملایمتی با طبع شما داره جز اذیت و آزار شما چیز دیگه نداره. مثلا در روایت هستش که رسول گرامی اسلام میفرماد بسیاری از خوابها برای آزردن شماست، شما رو میخواد آزار بده، توجه کردید؟ مثلا طرف خواب میبینه، در چیزها هم هست، خواب میبینه مثلا راجع به خانواده خودش، توجه کردید؟ یه خوابی که دوست نداره ببینه، مثلا میگه نه این خواب دیدم مثلا، نه این فقط برای اذیت کردن و آزار رساندن به توست، از طریق شیطان و جن صورت میگیره، توجه کردید؟ بخش وسیعی از اینها به این سبب. حالا خیلی از وسوسه هایی که دل میاد، وسوسه به این معنا هی سرصدا میکنه، هی شلوغ میکنه. و مخصوصا مثلا یه بنده خدایی از اومد از من سوال کرد که من جملات خیلی ناپسند در ذهنم عبور میکنه و هر کار میکنم گفتم بابا اصلا رهاش کن، شما هیچ تکلیفی در مقابلشی نداری که بخوای برخورد بکنی، توجه کردید؟ مثلا اینکه متدین بود، مؤمن بود و قداست داشت، شیطان میومد همین چیزهایی که مثلا در مقابل مقدساتش هست همین الفاظ رو میآورد، توجه کردید؟ و ایشون احساس میکرد مثلا یه اتفاقی افتاده، من مثلا مرتد دارم میشم، یه چیزی شده مثلا اینجوری. نه، این حاد کردن هرچه بیشتر قضیه از طرف شیطان داره صورت میگیره و این رایش این استش که بی‌اعتنایی بکنه. یه مدت که بی‌اعتنایی کرد رها میکنه، توجه کردید؟ رها میکنه. ممکنه بعد از مدتی دوباره یه سرکی بکشه، به معنی این سرک بکشه اگر قشنگ بگی که تو کجا بودی تا حالا، من مثلا مدتی خبر از شما نبود، من اتفاقا دنبال این چیز بودم، توجه کردید؟ باز سر میگه این ولش کن، توجه کردید؟ این ولش کن میره. ولی اگه بخواد در مقابلش بیسته، حاد بکنه قضیه رو، از این بپرسه، از اون بپرسه، نمیدونم دعای توسل بگیره، دعای کمل بخونه، نمیدونم، توجه که از این حرفا، این کار رو هی بدتر میکنه، توجه کردید؟ هی مسئله چی میشه؟ شهید در خواهد. نباید، چون این اونا از خود ما برمیخیزه، از یه جهت درست دعوت شیاطین از خود ما برمیخیزه، وقتی شما بهش مایه میدی در واقع پشتشو گرفتی، یعنی اون تو لایه‌های پنهانی هی داری تزریق بهش میکنی، توجه کردید؟ یعنی ماده پشتیبانی داری تزریقش میکنی. حالا یه راهای دیگری هم وجود داره در حال بحث کنترل خواطر، اینا بحثایی که مطرح میکنن. الان اینجا فرمایش هست امیر راجع به مسئله روزه هست، روزه ماه مبارک رمضان و روزه، یعنی سه روز در ماه وسوسه های سینه را کنترل میکنه، میخوابانه، از بین میبره، یذهب نه، اینا رو میتونه از بین ببره. این در واقع یک فرمایشی است که بله حالا این اگه اون وسوسه‌های شهوانی و اینا باشه که در روایات دیگه از فضاش روشنه، یعنی چون موجب در واقع میدونی که غذا موجب اثاره شهوته، وقتی غذا انسان همش سیر باشه و غذاهای در واقع سنگین بخوره، این یکی از لوازمش مسئله شهوت هستش، یعنی قوای جسمانی حیوانی انسان قدرت پیدا میکنه و خب میدونید که اینها موجب ترشحات ویژه‌ای در قسمت های مختلف بدن میشه و این ترشحات طبیعتاً تخیلات متناسب با خودش را در پی خودش خواهد داشت و این وسوسه ها شکل میگیره. ولی تو این بخش از مسئله، خب یکم این مسئله دقیق تر هستش که روزه ها چگونه میتواند فرض کنید که این مسئله، این دست از وسوسه ها و این بلا بل صدر را کنترل بکنه، نیاز به دقت و مطالعه بیشتر داره. زیاد اگه باشه افراطی، گرسنگی‌های افراطی در واقع موجبات وهم رو پدید میاره، خرابی‌های کبد و اینها مثلا مشکلاتی رو پدید میاره. راجع به گرسنگی هم گرسنگی‌های کنترل شده تحت حساب، یعنی اولا همون یعنی فرمایشات شریعت انصافا بی‌نظیره، توجه کردید؟ یعنی رعایت همه جوانب انسان رو کرده، اون چرا که در واقع در شریعت مطرحه. اگر بخواد در یه فضای دیگری مطرح بشه، البته تحت نظارت مجتهد سلوکی که ضوابط خاص خودش رو داره، اون باید فرد به تدریج در واقع تمرین‌هاش رو داشته باشه و بدنش کاملا متناسب باشه تحت اون فضاها، که البته این فقط برای دانستنه، والا ما که من از ایتالیا اینجا نشستیم همون روزه سه روز ماه رمضانش هم چی سه روزه در ماهای عادیش هم معلوم نیستش که داشته باشیم، یا یک روز در ماه هم معلوم نیستش که اینجور داشته باشیم. و حتی اون گرسنگی‌های متعارفی که شریعت میگه که مثلا تا سیر هستیم غذا نخوریم، ریاضت سنگینی است، خیلی مهمه، تا گرسنه نشدیم غذا نخوریم، تا سیر کامل نشدیم دست برداریم، این همه در واقع اگه اینایی که شریعت میفرماد راجع به جوع اگه رعایت بشه، خیلی از بیماری‌ها اصلا وجود پیدا نمی‌کنه، حالا چه بیماری جسمانی چه بیماری‌هایی که به لحاظ روح وجود داره. خب این راجع به روایتی که خواستم عرض بکنم. آره، هم بی‌تفاوت باشید این استقبال شدید تشدید می‌کنه، بی‌تفاوت باشید در مقابلش، توجه کردید؟ استقبال کنید، بله شما خوب نمیخواید اینا بیاد، این که روشنه، این اینا تاکتیک هایی هستش که انسان باید به کار ببره. این فضای نفس خیلی قیلی ویلیاش خیلی سخته، توجه کردید؟ قیلیاش سخته. مثلا گاهی اوقات مثلا شما تمرکز میکنید روی اخلاص، درسته؟ شیطان هم رو همین قسمت تمرکز میکنه، اینقدر فشار میارید نه این که ریاییه، اون که اونجا توجه به اون کرده، اینجا میدونه چیکار بکنه، اصل یه دفعه یه ضربه اساسی بهش بزنیم، یا اصلا من میخوام اون کار رو فقط برای مردم انجام بدم، شیطان میره کنار، اون کار میشه فقط برای خدا، توجه کرده؟ یعنی این فقط باید مواظب باشی، نه اینکه از من میخوام برای مردم انجام بدم مردم ببینن، اون نه، فضاش روشنه، یعنی یه فضای شکل میگیره، اینجا باید دور زد شیطان را، توجه کرده؟ یعنی یک تاکتیکای آدم به کار ببره که بتونه خودش رو از سرش خلاص بکنه، مثلا مثل وسوسه طاهر هم همینجوریه. و اتفاقا اونجا با چیکار بکنه، اونجا یه مدل های خاص خودش رو داره، وسواس به اینها هم یه مدل های خاص خودش رو داره. حدیث اینه: صیام و شهر صبر و ثلاثة ایام فی کل شهر یذهبن ببلابل صدر، ببلابل صدر، از باب این که اینجور نباشی، دست کم مثلا فرض کنید که یک روز در ماه هم چی آدم روزه بگیره، دست این نیتش هم لاغل این باشه که مثلا بگیر حالا بگیر جور نشد، این یه چیز دیگه، توجه کردید؟ اینم یه حرفه. ولی اگه بتونه ماهی یک روز هم روزه بگیره، خب خوب هست، توجه کردید؟ اون روالش همین استش که سه روز به اون صفی رو که در شریعت مطرح فرمودن. خب ما بحث رو یادتون باشه رسیدیم به تعقیب و اشارتون. در تعقیب و اشارتون در واقع یک مقدمه تمهیدی است برای افاده تفصیلیه، چون در افاده تفصیلیه ما وارد بحث اقسام فاعل خواهیم شد. قبل از ورود به اون بحث ایشون یک مقدمه تمهیدی داره و اون هستش که میاد فاعل رو به دو قسم تقسیم میکنه، فاعل ناقص و فاعل کامل. میفرماد فاعل ناقص اونی هستش که در فعلش غیر از ذاتش به امور دیگر هم نیازمنده، نیازمنده به مثلا قصد، غایت، نمیدونم ماده، اجسامی باید باشن، آلات، ابزار، اینها غیر از خودش برای اینکه فعلی انجام بده محتاج به اموری دیگر هست. این از نقص وجودی فاعل برمیخیزه. اما اگر فاعل کامل مطلق باشه، منظور از کامل این کامل مطلق، اما اگر فاعل کامل مطلق باشه، یعنی مثلا خداوند متعال، اگر این گونه باشه کامل مطلق در انجام دادن فعلش محتاج به هیچ چیزی غیر از ذاتش نیست، از این نکته ایشون سه تا در واقع فرع استخراج کرده از این بحث. یک فرعی که استخراج کرده این استش که اگه توجه بکنیم، تو این نکته توجه بکنیم، علیت و فاعلیت خداوند سبحان میشه محض فیاضیت. حالا توضیحش رو عرض خواهم کرد در اون نکته ای که با، یعنی متفاوت هست با نوع فاعلیت که ما داریم، محض جریان فیضه. همین فاعلیت او فقط همین معنا رو داره، بله، همراه با علم و رضایت و اینها هم البته هست. این که فکر کنیم مثلا به قصد با مثلا ابزارهایی میاد برای انگیزه رسیدن به یه چیزی داره فعالیت، این اینجوری نیستش. یعنی محض وابستگی است، وابستگی یه چیزی به خداوند سبحان، البته خداوند همراه با علم و رضایت این معنا رو داره. این فر اولی است که استفاده میکنه. فر دوم این استش که خداوند در فاعلیتش هیچ چیزی عایدش نمیشه، برخلاف همه یه فواعل دیگر. حالا با یه خود ریزگاری چون ایشون نپرداخته، ما هم وارد اون ریزگاری ها نمیشیم. مثلا راجع به فاعلیت عقول و مفارقات اینا به چه سبکی باید بحث بکنیم. توجه نسبت فواعل دیگه اینجوری نیست، یعنی با انجام فعالیت هیچ کرامتی، عزتی، نمیدونم نفعی، لذتی، بهجتی، چیزی به او برسه، هیچی. این با کمال مطلق پروردگار بودن همخوانی نداره. این فرع دومی که استفاده میکنه. فرع سومی که استفاده میکنه این استش که برخلاف فواعل دیگر، فاعلیت حق عین ذات خود اوست. توجه کردید؟ یعنی نه به لحاظ یک جهت، خود ذات، محض ذات این فاعلیت به علیت باید داشته باشه، که این مقدار اول بحث که داشتیم مسئله بساطت فاعل رو تو اون فصول قبل داشتیم مطرح میکردیم و قاعده الواحد، اون همین چیزیست که در اینجا هم مطرح میشه. بخونیم اگر توضیحاتی هست در لابلا عرض خواهم کرد. ایشون اینجا سه تا فرع رو گرفته، این سه تا فرع رو استفاده کرده. تعقیب و اشارتون، یعنی تعقیب مباحث فاعل، علت فاعلی و اشاره به یک نکته که این مقدمه است برای افاده تفصیلیه بعد. الفاعل الناقص یحتاج الى حرکت و آلات. این کلمه حرکت کاملا مشخص میکنه که ایشون نگاه داره میکنه به فواعل طبیعی و اینا، این بحثش خیلی مطلق در نظر نگرفته که این مثلا عقول و مفارقات و همسان اینا رو بحث کنه. الفاعل الناقص یحتاج الى حرکت و آلات حتی یستر ما فی نفسه یا یستر ما فی نفسه محصلا فی الماده. فاعل ناقص محتاج به حرکت است، محتاج به آلت است، محتاج به ماده قابله است، محتاج به خیلی از چیزهای دیگه است، محتاج به در نظر گرفتن غایت و قصد و امثال اینا است. حتی یستر ما فی نفسه، تا اینکه در واقع صادر بکند اون چرا که در نفس خود او هستش، محصلا فی الماده، در حالی که تحصل پیدا کرده در ماده، یعنی محقق شده تو ماده، محصلا یعنی محققا فی الماده، فی الماده یعنی فی الماده الخارجیه، خارج از ذات او و نفس او. در بله میگه فاعل ناقص یحتاج الى حرکت، احتیاج به حرکت و آلات دارد تا اینکه صادر بکند آنچرا که در نفس هست، نفسش هست، محصلن فی الماده، در حالی که محصل و محقق است در ماده خارجیه. یه ماده قابله داریم، حتما باید ماده قابله باشه و الا در عالم ماده که فواید نمیتونن کار بکنن. مثلا فرض کنید که اگه یک خود مثال میزنه بعدن خودشون، مثلا آتش میخواد فعالیتی داشته باشه، یا یک نوع دیگر، نوع مرکب، یک انسان، یک مثلا حیوان، یک درخت میخواد فعالیت داشته باشه، این نیاز فقط ذات او کفاف نمیکنه، نیاز برای فعالیت نیاز به حرکت داره، نیاز به نور داره، نیاز به زمین داره، نیاز به آب داره، نیاز به خیلی از چیزها دارد تا بتواند فعالیت خودش رو اعمال بکنه. و الفاعل الکامل هو الذی یتبع از صورت الموجودت فی ذاته وجود الصوره فی مادتها. اما فاعل کامل اونی هستش که در پی می آید، این از صورت مفعول بخونیم، در پی می آید صورت موجوده در ذاتش را. علتی که اینجوری میگه اینه که چون در جای دیگه ثابت شد فاعل کامل حتما علمی هم هست. توجه کردید؟ اگر بخوایم اون رو در نظر نگیریم باید بیم خصوصیت ذاتیش را. توجه کردید؟ بله، خصوصیت ذاتیش رو بعداً در فضای خاص خودش اثبات خواهد کرد که اون علمه. این به دلیل اینکه جای دیگه ثابت شده که فاعل کامل علمی این حرف رو میزنه. می‌فرماد که والفاعل الکامل هو الذی یتبع از صورت الموجود فی ذاته وجود الصوره فی مادتها، یعنی در پی میآید صورت علمی که در ذات فاعل استش، در پی اون میآید چی؟ در پی چی تابع اون میشه؟ وجود صورت در ماده این صورت. حالا برگردیم به صورت، در ماده این صورت. حالا که این نکته روشن شد، بله، یعنی مثلا به محض علم تحقق پیدا میکنه. اون بحث اشاره میخواد بکنه یواش به طرف علم عنایی مشا. توجه کردید؟ یعنی خدا که عالمه محقق میشه. اینجوری نیست که محتاج باشد به ابزار و آلات و اشیایی باید بیرون باشند و امثال اینا. اون تفسیر خیلی زیبایی که در برای اون آموزه دینی وجود داره که خداوند اشیا را از عدم خلق کرده، این معنیش همین، یعنی از چیزی اونا رو خلق نکرده، یعنی نیاز داشته باشه یه چیزایی باشه و بعد بیاد اونا رو بسازه، نه، خودش اینا رو ایجاد میکنه. یعنی تفسیر زیبای خلق از عدم اینه. یعنی فکر نکنید از چیزایی خدا اشیا رو خلق کرده، این میدونی که در نهایت به ثنویت منجر خواهد شد. یکی از اینجوری مثلا برهان نزد میدونی یکی از ضعفاش، این بعضی میگن برهان نزد به درد اثبات، نه به درد اثبات باری تعالی میخوره. وقتی خطشو میخوایم وارد بکنیم اینجوری یه جوری خطشو بکنیم که صدمه ببینن افراد، ثنویت رو نمیتونه نفش کنه، چون نزد نشون میده نازمی هست. خب اما یه چیزی رو نظم داده دیگه، اون ماده‌ای که منتظم شده نشون نمیده که اون علتش چی باید باشه. توجه کردید؟ نظم قطعا نازم رو میرسونه و در نهایت نازم مطلق رو خداوند سبحان رو اثبات میکنه، تو اینجاش مشکل نیست، ولی یک ضعفی توش وجود داره و اون ضعف اینه که تعیین تکلیف اون مواد رو نمیکنه. توجه که اون موادی که درش وجود داره اون رو تعیین تکلیف نمیکنه. بله؟ بله، هر حادث این در فعال ناقصه. فعال ناقص اگر بخوان یه اتفاقی براش بیفته، این نیاز به خیلی از امور دیگر دارد. اما خداوند متعال چی؟ حالا میخوام راجع به خدا بحث کنم. ببینید براتون، ثم اذا ثبت فی الوجود فاعل اول، وقتی که ثابت بشه، چرا اینجا میگه ثبتشون الهی دونن عام دیگه، یعنی اخص اثبات میشه که چنین وجودی ما داریم. بله گفتم ایشون تعیین تکلیف گفته فقط ناقص و تام هم که در نظر گرفته خداوند متعال، و این وسط هایی که چیزایی که وجود داره، مثلا فاعلیت عقول و مفارقات چجوری باید در نظر بگیریم. قطعا مثل خدا نیست، ولی مثل این فواعل طبیعی اینجوری هم نیست، یه سبک خاصی، خیلی شباهت به خداوند داره ولی تفاوتایی هم داره. شو وارد اون حوزه ها نشده، اینو مقدمه گرفته برای اون افاده تفصیلیه که در اونجا بیاد اقسام فاعل رو روشن بکنه. ثم اذا ثبت فی الوجود فاعل اول و مبدا اعلا، وقتی مبدا اول روشن بشه، مبدا اعلا روشن بشه، فاعل اول روشن بشه، یه توضیح بده فاعل اول یعنی چی، مبدا اعلا یعنی چی. به حیث لا یکون، این توضیح همونا، به حیث لا یکون و اقدم، به حیث لا یکون و اقدم من وجودهی وجودون، یه جمله افتاده، ولا فی مرتبت وجودهی وجودان فلا، یک فام اینجا میخواد تزیه از سوره حسن زده فلا، دیدیم میفرماد بهیس لا یکون و اقدم من وجودهی وجودان ولا فی مرتبت وجودهی وجودان فلا، ول اون افتاده اینه ولا فی مرتبت وجودهی وجودان، یه فام افتاده فلا، این سبکی میشه. حالا بگونه ای که پیشتر از وجود او وجودی نیست و در مرتبه وجود او هم وجودی نیست. این پیشتر رو زمان اینا معنا نکنید، یعنی اقدم، یعنی کاملتر، اقوا، توجه کردید؟ نه در مرتبه وجودی او چیزی است، نه جلوتر از مرتبه وجودی او چیزی هستش. حالا که اینجوریه فلا یمکن ان یکون له مادتان، یه کمی عبارت این فلا یمکن ان یکون له مادتان حاشیه گفتن آیون توضیح دادن، یعنی لفاعلیته، یعنی این که میخواد فاعل باشه نیاز به، نه اینکه خودش ماده و اینا نداره، این که مسلمه، توجه کردی؟ یعنی اصلا بحث ما این نبوده، نیاز به ماده و موضوع و آلات و ابزار و حرکت و غایت و قصد و امثال اینا نداره. فلا یمکن ان یکون له، این فلا یمکن ان یکون له مادتان ولا موضوعان ولا صورتان، افتادگی داره، ولا صورتان ولا فاعلان ولا غایتان، هیچ کس اینا نداره. لان هذه الاشیاء تسقط اولیته و تقدمها، بخاطر اگر یکی از اینا رو داشته باشه پس خداوند دیگه اولیت نداره، پس خداوند دیگه اون در واقع مبدئیت مطلق رو نداره، چیزی نمیتواند در ردیف او یا اقدم از او وجود داشته باشه، پس معلوم میشه هیچ کس اینا قابل تر نیستش. و علم من هذا، از این نکته سه تا فرع ایشون در آورده. و علم من هذا یک، ان وجود ما یوجد و ان انما و علا محض فیض وجودهی لوجود ما سوا ما علمی و رضا، توجه این نکته رو، یعنی این فقط محض وابستگی است. من این اینجوری اگه ترجمه بکنیم بیانیشون رو راحت تر در دست به صدر فهمیدید، فقط یه فیضی، همین این که این فیض رو برای چی آورده، دنبال چی بوده، از چی از این حرفا رو به خدا نزن، رجب حق تعالی نمیتونید این حرفا بزنید، توجه کن راجع به حق تعالی نه. یکی از آسیب‌های مثلا ما میگیم من عرف نفسه فقط عرف ربه، درسته؟ یکی کسی میخواد بد استفاده بکنه میگه چجور هر چی به نفع شما شد من عرف نفسه فقط عرف ربه، ها اینجا همینجور دیگه، هی بیاییم مثلا فرض کنیم بابا اون که من عرف نفسه فقط عرف ربه، نباید تا اون فیو خالدونش بری انسانو خدا بکنی، که خود خدا بکنی، که یه تفاوتایی که بالاخره هست، که در این تفاوتایی که باید مد نظر داشته باشیم ما. من مثلا میخوام بگم یکی چیزی ممکنه از این فضا، نه اینجوری نیستش. میفرماز با علم منازا ان وجود ما یوجد و ان انما و علا، این نشون میده که من عرف نفس فقط عرف ربه استدلال نیست، این یک نمونه و یک تمثیل و یک تشبیهه، یعنی شما برای اینکه این معنا خوب تصور بشه یعنی چی تلقیش داشته باشید، محال ندونید، توجه کردید؟ شما باید این فضا رو در نظر بگیرید. بله یه جایی هستش که برهان چیز دیگه میگه، خود از نای انسان نمیره اونجا رو پیاده، اصلا مثلا خود برهان فرق میذاره، میگه خدا کامل این ناقصه و یک اثری به خاطر کمال و نقص شکل گرفته، اون دیگه جداست دیگه، اونا رو باید جدا کنیم از این بحث. خب فلا یمکنه این خون بله میگه که و علم من هذا ان وجود ما یوجد و ان انما ولا محض فیض وجوده، یعنی هیچ احتیاجی به هیچ چیزی نداره، فقط محض فیضانه. خب فیضان نسبت به چی؟ لوجود ماسوا، وجود ماسواش، ما علمی و رضا، با این اشاره داره به نوع فعالیتش که انشالله خواهد اومد، ما علمی و رضا. حالا تو این بحث بعدی افاده تفسیری هستیم، عرض خواهم کرد که نظر نهایی صدرا چیه، ولی در اینجا بیشتر فضای مشاء و اشراق و اینا رو رعایت کرده، فعال بر اینا تا اینجا رو رعایت کرده، اوج نگرفته به طرف فعال به تجلی که دیدگاه خودشون هست. من اینکه تطبیق بکنیم و اضافاتی بکنیم لوجود ما سوا ما علمی و رضا، این نکته اول. فرع دومی که اینجا وجود داره ولا یفیده وجود ما یوجد و ان کمالا او کرامتا، افاده نمی کند وجود آنچه را که ازش به وجود میاد، افاده نمی کند خود خدا را یک کمالی یا کرامتی یا لذتی یا به حالا این او که آورده، مثلا باید آدم ببینی که مثلا یه تفاوتای ظریفی که بین لذت و بهجت هست چیه، مثلا در اینجا بهجت بیشتر به فضای روحی اشاره داره، لذت مثلا یه کمی اشراب نمیدونم، والا اگه غیر از این باشه تفاوت نباشه تفنن در تعبیر خواهد، لذتون او بهجتون او نفعن او تخلصن من مذمتن،
او غیر ذالک، این او نوا او غیر ذالک من المنافع، غیر ذالک از منافع. چرا؟ لکونی غنی اما ادا، او غنی مطلقه، غنی مطلقه. فلذالک من یه توضیح اون بالا که نداشتیم که به حیث لایکون و اقدم من وجودهی وجودون ولا اون، من یه توضیح نمیشم این خوب، یعنی کامل تر از او وجود نداره و او کمال مطلقه، چون تقسیم ما از نقص و تمام شروع شده بود. وقتی ما میگیم وجودی اقدم از اون نیست و در مرتبه اون نیست، میخواد بگه یعنی او کمال مطلقه. یه نکته‌ای داره دارم تاکید میکنم، به دلیل اینکه نباید بگید چون چیزی در مرتبه اون نیست پس از چیزی استفاده نمیکنه برای فعالیتش. نه، بعد اینجوری بکنید تختی میشه از بحث قبلی، اون یه روند دیگریه. این تغییر چی من باید همونجا توضیح میدادم تا روشن بشه. اونشون گفت یا ناقصه یا کامله. کامل احتیاج به هیچی نداره. و بعد اثبات که اگه خدا فرمود راجب خداوند، راجب خداوند فرمود هیچ چیزی قبل از او یا به همراه او نیستش، نباید بگه چون هیچ چیزی قبل از او به همراه او نیست پس از هیچ چیزی وجود نداره که ازش استفاده کنه. نه، اینجوری نریم. منظور از این که چیزی اقدم از او نیست و در مرتبه او نیست، او کمال مطلقه. حالا این کمال مطلقه پس این طبقات هم داره. پس این نکته دوم. نکته سفر سوم، فلذالک وجود النقطه، به خاطر همین نکته هستش که اصلا فاعلیت او عین ذات خود او هستش، نه چیز افسوده بر ذات او. نه چرا؟ نه، خود خداست دیگه. علت وقتی بالا خدا دارن میگه خدا من بر خودم انجام دادم، نه برای چیزی که من ندارم بهش برسم، چون من اینم انجام دادم. دیدید این اصلا فاعلیت خدا بر این اساسه، چون من منم کار میکنم، چون من اینم این روند رو دارم. فقط همین منطق خداوند متعال برای فعالیت فقط همین هستش. درجه که این رو کی میفهمه؟ تعبیر کمی جالب نیست، اون رندها و قلدرها و اینا جوری نمیگن، چون قلدر مطلق از این کلمه نباید به کار ببرن، چون کبریایی و تکبر از آن خداوند متعال دیگه. اون متکبر علی الاطلاق حقیقیه، واقعا هم تکبر داره و باید هم داشته باشه، به او برازنده است. او که نمیتونه تواضع کنه که حالا شما چطوره خوبه، نه، در واقع متکبر باید اینجوری باشه. غیر او کسی تکبر بکنه بی جاه. غیر او چی داری؟ اصلا هیچ چی نداری که بخوای تکبر، بر چی میخوای تکبر بکنی اصلا؟ این از صدر و ذیل و قبل و بعد و ریشه و غیر ریشه و هر چی داری، از شاخ و برگ و همش از اوست. یعنی بر چی میخوای تکبر بکنی؟ بر کی؟ مثلا تکبر بر خالق زشت‌ترین نوع تکبره، که اون یستکبرون عن عبادته که داره زشت‌ترین تکبرته. حالا مثلا یه وقتی میگه حالا دوتایی که فقیر هستن همش از دیگری تعمیم میکنه، میگه نگاه کن قباس، نگاه کن قبای من، نگاه کن. حالا اینم بده ها، ولی اینقدر بد نیست که بعد مثلا برگرده به خدا بگه نگاه کن قبای من چجوریه. این خیلی زشته، توجه کردید؟ که به خدا برگرده و بخواد تکبر داشته باشه. آره دیگه، اون تو فلسفه عرفانی نکته های خوب، ولی این نکته فلسفی هم محفوظه کاملا، یعنی برای هیچ چی کار نکرده. توجه کردی؟ نه، به لحاظ فعلش اون بهجت به ذات خودشه. توجه کردی؟ مبتهج به ذات خودش هست، یعنی لذت از ذات خودش میبره، از این فعل بخواد بهره‌ای ببره. نه، اونم توضیح صدر توضیح داد، اگر خداوند از فعلش لذت میبره به دلیل اینکه اثر خود اوست، یه چیز ویژه ایستا، نه از نایه او. مثل اینکه فرض کنید که یه کسی کاملا داره یه کاری رو بروز میده، هیچ چیزی بر او اضافه نمیشه، باز چون آینه ذات او هستش لذت میبره. یعنی لذت حقیقی از خودشه، توجه کردید؟ از خودشه، از چیزی لذتی بر او حاصل نمیشه. فضایی که در خداوند متعال است این، یعنی حکمت متعالیه با حکمت کلا. حتی مثلا ابن سینا مثلا اینجوری نوشتم ابتدای نماز 6 این فضا رو پیش برده، خیلی زیبا هم پیش برده. حکمت هم اینجوری تو حکمت صدرا هم خیلی قشنگ شده، تو عرفان نظری خیلی عالی این بحث پخته شده. فعالیت خداوند یک فعالیت کاملا ویژه است، یعنی منحصر به فرده. ما اصلا نباید دستگاه او رو با دستگاه دیگران در مسئله فعالیت بسنجیم. صفاتش این خودشه، کسی غیر از او که نیستش. که اشاعره مثلا اینجا که داشت که مثلا به صفت و اینها داشت، بعضی گفتن اینه مثلا میخواد به اشاعره، الان نمیدونم در ادامه زارم میاد، مثلا اشاعره که میگه به صفت زائد، اون که این ذات خودش از خودشه. همینجاست احبتو ان عورت، یعنی برای خود، یعنی چیزی افسوده نمیشه. تو اون فضایی که در عرفان هستش این مسئله خوب توضیح داده شده. حتی اون بحث عرفانی باید به همینجا برگرده، یعنی میخواد اون تکبر خودشو نشون بده. به چی؟ بازم به خودش، اون غیرم به اون معنا نیستش که، توجه کرد؟ فقط میخواد خودشو تو آینه ببینه، خودشه، توجه کردید؟ نه تو فضا عرفانی نری. فلذالک وجوده الذی بهی تجوهر ذاته هو بعینه وجوده الذی بهی یحصل منه غیره. به همین خاطر ازش که وجود او که به واسطه او تجوهر ذات، این تجوهر معنی جوهریت متعارف نیست، یعنی هویت و قوام ذاتیش رو شکل میده. بهی تجوهر ذاتی هو بعینه وجوده الذی بهی یحصل منه غیره، همون وجودی هستش که به واسطه به او غیر او حاصل میشه. بل هما هناک ذات و اصلا یک چیزه، ذات واحده و حیثیت واحده، حیثیت واحده بلازم اون ذات. بل هما هناك ذات واحده و حیثیت واحده. لا انه ينقسم الى شيئين يكون بعهدهما تجوهر ذاتی و بالاخر حصول شيء اخر. نه اینجوری نیستش، یک شیء بسیط است، هم ذات هم علیته. کما ان لنا شيء، یعنی اونگونه که برای ما هستش، کما ان لنا شيئين نتجوهر و نتزوت بعهدهما و هو نطق و نكتب بالاخر و هو صناعه الكتابه. تا اون جهت مهارت کتابت پیدا نشه کتابت حاصل نمیشه. مثل ما نیستش که یک جوهر ذات داشته باشه که نطق باشه، یک جهت فعالیت داشته باشه که همون مهارتش باشه کتابت باشه. و بالجمله لا یحتاج الفاعل الاول فی ان یفیز عنه شیئان الا شیئن غیر ذاتهی. و بالجمله این که احتیاج نداره فاعل اول در این که فیضان پیدا بکنه از او چیزی، لا یحتاج الا شیء غیر ذاتی، غیر ذاتش به هیچ چیزی احتیاج نداره. این غیر ذات میخواد صفت باشه، مثلا صفت زائد بر ذات، همون اینا صفتن کانه او حرکتن او آلتن، اون گونه ای که اشیاء مادی نیاز دارن. کما یحتاج النار فی احراقه لشیء، مثلا وقتی میخواد چیزی رو بسوزونه، الا صفتن، به یک صفت احتیاج دارد، هیل حراره. دعوای جزئی اینا رو من نمیخوام واردش بشیم، بحث درسته. هیل حراره و شمس فی اضاءتها اطراف الارض الى الحركه، مثلا خورشید میخواد اگر نور بیافشاند به تمام دوره بر زمین، نیاز به چی داره؟ حرکت داره، باید دور بزنه دیگه، تا بیاد همه جای زمین رو چیکار بکنه؟ روشن بکنه، چون زمین کره است، وقتی کره هستش این فضا رو داره. و خورشید حرکت میکنه و همه جای زمین رو چیکار میکنه؟ روشن میکنه، همه جای زمین روشن میکنه. ایسی ما یه جای بحث کردیم، نامه نوشت که شما این هم میگید مثلا عارف و کشف و شهود و امثال این حرفا، و چرا نتونستن متوجه بشن که میگفتن زمین مسطحه؟ گفتم آقا هیچ کس نگفت زمین مسطحه، از قدیم تا ندیم همه میگفتن کرویه. اون اختلافی که وجود داره راجع به حرکت زمین مرکزی و غیر زمین مرکزی و حرکت ایناست، نه این نکته. البته باز میتونید برگردید، ولی خب همین چیزی که شد دیگه، بنده خدا حرف خودشو جمع کرد. بله کجا هستیم؟ و نجار، نه این نجارش بکنید، نه اشتباه کرده. و نجار فی، و این نتونست اون چیز رو بقیهش درست بکنه، بخارش کرده. و نجار فی نحت الباب الالفحص، فحص این نجار در تراشیدن در به چی احتیاج داره؟ به تبر احتیاج داره. و لا یمکن ان یکون له فی فعله عائقان او شرط منتظر، در باب خداوند در فعلش مانع معنا نداره، شرط منتظر معنا. اصلا تفاوت نگاه کلامی و فلسفی در فعالیت خدا همینجاست، توجه کردید؟ چون اونا مثل اینه، ممکن من ندیدم متکلمی استشهاد کنه من عرفه نفسه فقط عرفه رفت، میتونستن استدلال کنن بر این نکته، توجه کردید؟ که آقا ما اینجوری هستیم پس خدا هم اینجوریه دیگه، توجه کردید؟ ولی نه، این فضا نیستش. ما فعالیت حق رو باید مثلا میگن مصلحتش نشده هنوز، ما مصلحتش نشده همین چیه؟ خداست و فعلی هیچ چیزی نیست، اصلا هیچ چیزی وجود نداره تو اونجا، اصلا بحث مصلحت منو نداره که مصلحت یعنی چی. خب او شرط منتظر وجود نداره. بله حالا خلاصش این هستش که فعالیت حق قابل مقایسه با هیچ فعالیت دیگری نیستش. افاده تفصیلیه در واقع، ما اون یه دورنمایی مطرح کردیم، یه نوع ورودی به اقسام فاعل بود، اینجا مفصل میخواد راجع به اقسام فاعل مباحث رو مطرح کنه. حاشیه مفصلی هم علامه این ذیل داره که دیدگاه خاص خودش رو در دو جا مورد توجه قرار بده، ان شاء الله عرض خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله.
جلد 8
مبدا معاشون خیلی بحثش رو داره من خاطی بودم تطبیقی کار
کنم این فایل رو با سرعت بیشتر
من چون نمیخواید بنویسن
همه رو
نمیتونم
ولی این بتونی ننویسی فقط کلمات رو یاد داشت بکنی نقطه رو باید نبه چیز در بیارید یعنی تلگرافی و نمایهی باید جمله های کوتاه بعدم تو مطالعه اون سرعت کارتون بیشتر میکنه و فهمتون هم ارتقا میداره
این اینجور خوندن کمتر
تکنیک اصلا گوش دادن رو در زبان گرفتم این که قبلا کار نفس کرده باشه این قبلا کار نفس کردی این که خورده
راحت کردن این رو نفس شفا رو بودیم
خب اگر بگونه ایست که مثلا همون نفس تکنیک نفس رو گرفته باشید اینجور کارتون راحت تر
وقت دیگه اون کار رو انجام بدن تو میتونم
میتونی خب بکن اصلا تشکیکی که تو مصطفى سرطانی مصطفى است بخواهیم کردیم
از نظر تشکیک وجود مثلا انسان علتش این شخص انسان علتش میشه نوع والدتی خودش اما از حیث عرفان باید بگیم اون ظهور اون مظهره میشه اون اسمه میشه علتی
خود دیگه چون بقید اینجا ظرفیت اسم مطرح شده اونجا میگیم وجود دیگه اونجا میگیم وجود او علته نه مظهرش یا ماهیتش اونجا میگیم وجود اینجا میگیم اسم راجع کردی اینجا تعبیر اسم میگیم اسم ما رو من همچه میگم ظرفیت های وجوده در فلسفه ظرفیت های وجود باید بگیم که سلطه نیابرده اصلا بحث مطرح نیابرده هم وجود فقط
اونجا عیان ثابتی میشن اینا عیان خلقی باید بگیم تو تشکیه وجود عیان خلقی میشن
رامون داره سازون علم قبل از ایجاد که داره اگه اونجوری میخوای بگی اما
خود تشکیک وجود میگه که این وجود پایین دستی علتش وجود بالا دستی
دستی است خواه کجا 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 تا کجا
سر خواه کجا این وجود این
اونجا هم همه ارفان هم میگه ارفان هم میگه ارفان میگه مثلا عین شخصی معلول عین نوعی خلقیه خدا حافظ شما بسنان همینجور 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 تا برسیم به کجا
عین نوعیه این یه اسم بالا دست اسمی داره که اون اسم علتش میشه گفت جنسه جنسه یه اسمایی داره اون اسما میشه علتش دیگه اینجوری باید بگیر
درسته خب اون اسما با اعیان علت اسما و اعیان پایین دست همینجور تا میره پایین دیگه این سبکی باید بگیم
نه همون اسمایی که تو اونجان میشن برای این دیگه
اسم با این دیگه اسم با اینی که داره
این هم آورده بوده
ولی این هست دیگه دو الان همین ادامه داریم که ایشون میگه اعیان ثابته رب به اعیان خارجه هستن همین در ادامه داریم همین ادامه همین فکر کنم میرسیم اعتمالا اینجا اصلا خوشنگ توضیح میگه مربوب اسما هم رب به پایین هم ما میگیم رب به پایین اینه به پشتوانه اسما دیگه
علیت تو خودش داری نیست؟
نه تو خود سیستم اونا نه اونا هیچ چیزی ندارن که یعنی جعل رو یعنی تو عرفان جعل و علیت رو برده تو سیستم اسما بیاده کرده
خب از وقت تو عیان هم
میگه تو عیان میگن به تبع پشتوان بذار خودشون دوزی مثلا گفتن انسان اگر رب مطلقه به دلیل اسم رب بس که در او ظهور کرده یعنی به تبع اون داره کار داره
این حیثیت واحد هم
رو حیثیت واحد چیز رو گفت؟ حیثیت واحد این همون ذات چون میده در مقام ذات
نه گفت ذات هم واحد هم حیثیت واحد
حیثیت واحد این همون ذات
یعنی فاعلیت
یعنی فاعلیت با ذات یک چیزی اونجا
اینو دقت بکنی که واقعا
نه نه باش اونجا با اندماجی اندماجی دیگه میدونه قابل انفکاک نیست
یعنی
میخواد ناظر رو بله 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 یعنی حیثیت مختلف یعنی با شاخه بزنه
میدونی میتونیم از جهت هم بگیم حیثیت جداست دیگه
نه میتونیم بگیم حیثیت جدا بله بله مخالف با
اون مثلا که عالمیت رو مثلا با
بله میتونیم چه ولی اون رو نباید اینجا ترجمه کنیم خراب میکنه کار رو اینجا باید بگیم چی به محض ذات است اون تو اختلافشون با عرفا سر جای خودش ها جو عرفا قبول نمیکنن میگن اونجا این دمجی در نمیاد باید بیاد پایین اون اینجا داد درسته از اون که در واقع خارج بشیم اعتماد صدر نباید بگه بحث به جهت اینجا نباید بگه چون اون جهت هایی که فعالیت ایجاد میکنه جهت های امتیازیه و ایشون میدونه که مقابل میخواد بگه خود ذات که امتیازیه و این جهت هم عینی و واسش همون کفاف میکنه برای فرایند علیت بالاخره یک جهت که اینجا هست اون خود ذات ذات فعالیتش رو میکنه
ولی چون یک جهته هست بذار قاعده الواحد بده میشه یک معنی شکل میگیره در جو پایین در گرفته یواش شاخ شاخ میزنه اینو جهات افرازی شکل میگیره نه جهات اندماجی
که لازم جهات
افرازی بله جهات افرازی نداره فقط خود ذات این جهات افرازی خود ذاته فقط